ایران را بشنویم.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و موندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
قطار می رود، تو می روی، تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستادم و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه دادم. هموطنان عزیزم، مخاطبان و شنوندگان فرهیخته و ارجمند رادیو ایران، دوستداران فرهنگ و هنر، درود بر شما. خیلی خوش آمدید به کافه هنر امروز. افتخاری هست برای من که امروز هم در خدمت شما هستم در برنامه کافه هنر، و همانند روزهای گذشته امروز هم میخواییم از کتاب و کتابخانه بگیم، از پویش کتابخانه ایران رادیو ایران با شما صحبت کنیم و با یکی از نویسندگان خوب کشورمون در همین رابطه هم کلام بشیم. من بگم خدمتون دست از شنونده هایی که در جریان پویش کتابخانه ایران رادیو ایران قرار ندارن. رادیو ایران پویشی رو راه انداخته، اسمشو گفتم خدمتون، کتابخانه ایران، کتابخانه‌ای به وسعت تمام ایران، و سعی میکنیم که کتابخانه های مختلف کشورمون رو معرفی بکنیم با کمک ایران یارانمون، با کمک مخاطبان عزیزی که در نقاط مختلف کشور هستن. اونها میان با صدای خودشون کتابخانه‌های خودشون رو معرفی میکنن. شما اگر تمایل دارید میتونید که مراجعه کنید به پایگاه اینترنتی رادیو ایران، رادیو ایران نقطه آی آر در بخش ایران یاران ثبت نام کنید و با صدای خودتون کتابخانه های محل زندگیتون رو معرفی کنید و برای ما بفرستید تا روزهای آینده در کافه هنر اونها رو پخش کنیم و صدای شما رو بشنویم. اما بگم که اولویت ما در معرفی کتابخانه ها مختص کتابخانه هایی هستن که به صورت مجازی در فضای مجازی کتاب‌ها و آثار خودشون رو در اختیار علاقه‌مندان و مخاطبان قرار میدن. پس لطفاً ما رو در این پویش همراهی کنید. سلام میکنم خدمت سرکار خانم زهرا کاردانی، از نویسندگان خوب کشورمون.
سلام، وقتتون بخیر.
روز شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به کافه هنر خانم کاردانی.
متشکرم، سلامت باشید.
درود بر شما خانم کاردانی. یک نویسنده در این روزهای کرونایی که فکر میکنم زمان بیشتری هم نسبت به روزها و سالهای گذشته داره، چه کاری انجام میده برای ما مخاطبمون میگین؟
یه نویسنده که همیشه کارش در همه روزهای عادی و غیر عادی پناه بردن به کتابه، ولی این روزها که توفیق پیدا کردیم، توفیق اجباری که بیشتر و بیشتر وقت آزاد داشته باشیم، خب این مسلماً چند برابر میشه. جای شما خالی، ما در خدمت کتاب ها هستیم همیشه.
خیلی عالی، خیلی عالی. خب برامون بگین که این روزها دارین چی کار میکنید؟ مشغول نوشتن هستید یا خواندن؟
هر دوش حتما ملازم هم دیگه هستن. یعنی اگر که میخواین که خوب بنویسیم قطعا باید خیلی زیاد بخونیم. من این روزها هم مشغول نوشتن یک کار هستم و هم مشغول خوندن چند تا کتاب.
خیلی عالی. خب میشه اول از کار خودتون بگین برامون چی هست داستان ماجرا؟
بله، من مدتی هستش که البته قبلش این توضیح رو بدم که من شغلم مستندنگاری هست، از حوادثی که در کشورمون اتفاق افتاده و من سعی میکنم که این حوادث رو خاک تاریخ رو ازش بتکونم و دوباره یادآوری کنم به خاطره ها، که در حقیقت درس این حوادث فراموشمون نشه و دوباره تکرار نشه. آخرین کتابی که نوشتم کتاب خیابان 204 مستندنگاری حادثه مناس، به روایت کسانی که توی این حادثه حضور داشتن و زنده از این حادثه بیرون اومدن. الان بعد از فراغت از اون کتاب دارم در مورد گروهی به نام معاودین مستندنگاری میکنم. معاودین یک جمعیت چند هزار نفری از ایرانیانی بودن که توی دهه 40 و 50 به کشور عراق مهاجرت کردن و در حقیقت مجاور حضرت سید الشهدا شدن. اما توی سال 50 و 51 یک گروه از این ایرانی ها و توی سال 59 و 60 گروه دیگه ای از این ایرانی ها توسط صدام اخراج شدن و به کشورمون برگشتن. اما متاسفانه هیچ وقت خیلی هاشون هویت ایرانیشون رو نتونستن ثابت کنن، با اینکه به جرم ایرانی بودن اخراج شدن. من مشغول مستندنگاری خاطرات این عزیزان هستم.
خیلی عالی، خدا قوت میگیم به شما خانم کاردانی. میخوایم ببینیم یک نویسنده، کسی که به گفته خودش حالا مستندنگاری میکنه، در کنار حالا مطالعه هایی که داره، پژوهش هایی که انجام میده برای آثار خودش، علاقه شخصیش به چه چیزی هست؟ علاقه شخصی شما به چه کتابایی هست؟
من بیشتر کتاب هایی که ماجرا توشون محور هستش خیلی علاقه دارم و در پله دوم کتاب هایی که روایت واقعی رو بیان می کنن. یعنی برای من تخیل و داستان در پله سوم هست. بیشتر تمایل دارم به کتاب هایی که تکیه بر واقعیت زدن.
خیلی عالی. خب میشه چند تاشو معرفی کنید به ما مخاطبمون؟
بله. ژانر مهمی از کتاب های دفاع مقدس از این دسته هستن، کتاب هایی که خاطرات شهدا، خاطرات آزادگان رو دارن و در کنارش خاطره نویسی، سفرنامه نویسی، اینها همه جزی از همون دسته دومی هستن که عرض کردم خدمتتون.
بله.
اما ژانر اول، یعنی کتابایی که ماجرا،
خانم کاردانی موافق هستین به جای ژان بریم گونه های مختلف؟ بله خب.
گونه اولی که خدمتتون عرض کردم یعنی کتاب های ماجرا محور، متاسفانه ما نمونه ایرانی خیلی کم داریم، اما درخشان ترین نمونه ایرانی رو در سال 1358 آقای قاسم هاشمی نژاد نوشتن و چاپ کردن به نام فیلی در تاریکی.
بله.
کتاب فیلی در تاریکی مهمترین کتاب پلیسیه که تا الان نوشته شده و بسیار جذابه. من حتما پیشنهاد میکنم که هر کسی که الان
فیلی در تاریکی گفتیم. بله.
فیل در تاریکی.
فیل در تاریکی.
بله. من پیشنهاد میکنم حتما این کتاب رو مطالعه کنید و لذت ببرید واقعا از کتابی که 40 سال پیش نوشته شده، اما شما خیال میکنید که همین شاید یک روز پیش نوشته نویسنده و این رو به شما رسونده.
بله. خب دیگه چی پیشنهاد میدین خانم کاردانی؟
این روزها حقیقتاً برای من خیلی پناه بردن به ادبیات کلاسیک هم مغتنمه. اگر که دستتون میرسه و امکان دارید کتاب گلستان سعدی رو پیشنهاد میکنم. پناه بردن به گلستان سعدی حتما با تصحیح آقای غلام حسین یوسفی.
بله.
که شعر هم داره بسیار عالیه.
بسیار عالی، بسیار عالی. حالا میخوام که از کتابای خودتونم بیشتر بهمون بگین و حالا اگه پیشنهادی داریم برای مخاطبانم که خیلی عالی میشه.
زنده باشید. من اولین کتابم کتاب زناغاست که سفرنامه من به یک روستایی در جنوب استان فارس هستش و ماجراهایی که برای من و همسرم توی این سفر اتفاق افتاده. کتاب پرمخاطبی بوده خدا رو شکر. الان چاپ 14مش هست توی کتاب فروشی ها. بعد از اون کتاب خیابان 204 هست که خدمتون عرض کردم و برای من این کتاب خیلی کتاب با ارزشیه. تون پر هستش از عواطف انسانی و روایت هایی که از دل هموطنان من بیرون اومده. همین فعلا.
خیلی عمالی، خیلی عمالی. متشکرم. انشالله که آثار بیشتری رو ببینیم در آینده از شما و بخونیم اونها رو. خیلی ممنونم. متشکرم که ما رو همراهی کردید، دعوت ما رو پذیرفتین. خانم کاردانی
خواهش می‌کنم. سلامت باشید.
براتون عرضی تندرستی داریم. خدا حافظ شما باشه.
همچنین خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
خدا.
قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو، گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. کافه هنر، برنامه برای همه هنردوستان، شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران. اینجا در کافه هنر به روی همه بازه. کافه هنر برنامه‌ای برای شماست.
اما در راستای پویش کتابخانه ایران میخوایم الان بریم به استان خوزستان و هم کلام بشیم با یکی از ایرانیارانمون در این استان، از فعالان فرهنگی استان خوزستان سرکار خانم فرخنده نشاطی که الان پشت خط ارتباطی برنامه کافه هنر هستن. سرکار خانم سلام و درود بر شما، خوش آمدید به کافه هنر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم به نوبه خودم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که عصر خوبی داشته باشن.
خیلی متشکرم. سرکار خانم نشاطی، برای ما و مخاطبانمون بفرمایید که در استان خوزستان و در شهر محل زندگی شما چند کتابخانه وجود داره و حالا این روزها کتابخانه ها دارن چه میکنن؟ روزهای کرونایی هست و تعطیل هست، خب قطعا کتابخانه ها و فعالیت ها به چه ترتیب هست برای علاقه‌مندان به کتاب؟
بله، خدمت شما عرض کنم که شهرستان بیبان در استان خوزستان شهرستانی خیلی فعال هستش، چون آمار کتابخانه‌ها افراد کتابخان در واقع تا قبل از کرونا 11,000 نفر بوده، یعنی 11,000 عضو فعال داشته. البته تعطیلی یکم باعث ریزش شده، ولی با این حال باز هم آمار حدود 6,000 عضو فعال داره و آمار مطالعه در شهرستان دیبهان 17 دقیقه هست.
خیلی عالی، یعنی از میانگین کشورمون هم بالاتره.
بله
بله، خب
کتابخانه ها در شهرستان بیبان، در واقع بیبان حدود 13 تا کتابخانه نهادی داره که از این 13 کتابخانه 8 تاش در سطح شهر هستش، ما بقی در سطح همون روستاهای اطراف که البته بعضی از روستاها خودشون تبدیل به شهر شدن، مثل زیدون، تشتان و منصوریه. علاوه بر این 13 تا کتابخانه نهادی، 3 تا کتابخانه مشارکتی داره، کتابخانه فرنگسرای بیبانیان، کتابخانه زندان و کتابخانه پدافند هوایی. که در کتابخانه پدافند هوایی همون اعضای پرسنل و افراد خانواده از کتابخانه استفاده میکنن. علاوه بر این کتابخانه نهادی و مشارکتی، کتابخانه خصوصی هم یکی داره که گاهی وقتا به صورت پانسیونی اداره میشه.
بله.
از این 8 تا کتابخونه که در سطح شهر هستن، در واقع بعضی از این کتابخونه ها وقفی هستن، مثل کتابخانه شریعتی که ساختمان و بنای این کتابخونه وقفی هست و شاید امتیازی که این کتابخونه داره و دیگر کتابخونه ها ندارن اینه که در واقع مرکز پژوهشی نرم افزاری هستش، یعنی خیلی از کارهای نرم افزاری مثل دانلود مقاله رو برای اعضا حتی رایگان هم انجام میده با تجربه‌ای که وقفی هستش. و یکی از امتیازات دیگر این شهرستان نسبت به شاید استان این باشه که کتابخانه علامه طباطبایی در شهرستان بیبهان اولین کتابخانه هستش در استان، یعنی اولین کتابخانه هستش که بنا گذاشته شده و در واقع ساخت اون هم در سال 1344 بوده.
بله.
یعنی میشه اولین کتابخانه استان خوزستان. این کتابخانه ها در واقع در حدود 189,000 جلد کتاب دارن. تا قبل از کرونا که میگم کتابخانه خیلی فعال بود، الان هم با توجه به شرایط کرونایی باز هم اعضا هنوز به قول معروف تعداد قابل توجهی رو دارن، منتها خب از 5 اسفند با توجه به دستورالعمل استفاده کرونا کتابخانه ها تقریبا تعطیل شد، فقط اون قسمت اداریش باز بودن. از آخر تیر ما، یعنی اوایل مرداد ما، باز همکارا سر کار اومدن، خب منتها مراجعه نبود یا خیلی کم، فقط خیلی موارد ضروری پیش می اومد. اما هفته کتابخانه هم باز مراجعه به صورت فضای مجازی و حضوری بوده تا اعضا بتونن به قول معروف به صورت جدید اعضای جدید عضو بپذیرن.
حالا همین رو می‌خواستم بپرسم که الان خدمات کتابخانه‌ها توی این شهرستان کامل متوقف شده یا نه، که شما اشاره کردین این فضای مجازی صرفاً برای عضوگیری هست که در آینده حالا از ظرفیت کتابخانه استفاده بشه، یا اینکه کتاب‌ها هم داره در فضای مجازی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیره؟
نه، به صورت فضای مجازی کتاب‌ها هم اگر مثلا بخوان اعضا میتونن در اختیارشون قرار میدن. حتی گاهی وقتا پیش اومده که مثلا خیلی با رعایت پروتکل بهداشت، البته خیلی
شیوه‌نامه های بهداشتی، خب
آره، مراجعه شده، موارد ضروری خیلی ضروری پیش بیاد، اون هم خیلی با احتیاط و با رعایت برای امانت گرفتن.
هماهنگ شده و کتاب ها در اختیار
از قبل هماهنگ شده کاملا با رعایت اصول بهداشتی.
امیدواریم که این شیوه‌نامه های بهداشتی به درستی هممون نه در ایران که در همه عالم انجام بدیم، این همت این همراهی وجود داشته باشه که هرچه زودتر شاهد از بین رفتن ویروس کرونا باشیم انشاءالله. خیلی ممنونم از شما خانم فرخنده نشاطی بزرگوار که امروز با ما هم کلام شدین در کافه هنر.
ممنون،
سپاسگزارم. سلام ما رو به همه بهبهانیای عزیز برسونید. با شما خدافظی می‌کنیم.
خدا
نگهدارتون باشه.
امروز مصادف با زادروز هنرمندی است که به گفته کارشناسان موسیقی جزو نوابق موسیقی جهان به شمار می رود. استاد کیهان کلهر، نوازنده چیره دست ساز کمانچه و برگزیده جوایز جهانی معتبری همچون ومکس و جایزه گرمی. او اگرچه با ساز تخصصی خود یعنی کمانچه معروف است، اما تنبور، ستار و شاه کمان را نیز می نوازد.
کمانچه یک سازیه که مربوط به یک محل نیست در مملکت ما. در لرستان خیلی کمانچه رو دوست دارن، در خراسان کمانچه رو دوست دارن، سازهای موسیقی مقامی اونجا هستن و در کشورهای دیگه کمانچه هست که طبیعتاً از ایران سفر کرده. به صورت این ساز در لحنش، در کاراییش، در فرهنگ لغاتش تغییر به وجود اومده و خیلی خیلی پیشرفت کرده.
کیهان کلهر زاده سوم آذرماه سال 1342 هجری خورشیدی است. او در خانواده کرد و موسیقی دوست به دنیا آمد و خیلی زود به دلیل استعداد ذاتیش مورد توجه استادان موسیقی کرمانشاه قرار گرفت. کیهان کلهر در سن 17 سالگی راهی ایتالیا می شود و سپس به کانادا می رود و در حوزه موسیقی تجربه های بسیاری را کسب می کند. متاسفانه در سالهای پایانی دوران جنگ تحمیلی خانه پدری او مورد اصابت موشک قرار می گیرد و پدر و مادر و برادر خود را از دست می دهد. کیهان کلهر در چند سخنرانی و مصاحبه در مورد الگو و انگیزه خود از نوازندگی کمانچه استاد علی اصغر بهاری را نام می‌برد. او برای شناساندن موسیقی ایرانی به غیر ایرانی ها تلاش بسیار کرده است و همکاری او با هنرمندان به نام موسیقی جهان او را به هنرمندی ناماشنا در جهان تبدیل کرده. آثار او این روزها شنوندگان بسیاری در بین ایرانی ها و غیر ایرانی ها دارد. زاد روزشان مبارک.
وقتی که شما با یک نوازنده کار میکنید مثل یویوما که مخاطبینش مخاطبین کلاسیک موسیقی کلاسیک هستن فقط و هیچ امکانی نداره که موسیقی ایرانی بشنوه، ولی وقتی که شما روی صحنه هستین باعث میشه که اونم به مخاطبشم بره تحقیق بکنه ببینه این سازی که شنیده چی بود، به موسیقی ایرانی احتمالاً علاقمند بشه. Thank you.
به این خاطر که یک تهیه کننده تمام زندگیش رو میگذاره برای اینکه یه فیلم بسازه.
برای خودمون باید وقت بگذاریم و برای ارتقای سواد عمومی خودمون.
مقوله اساسا نقد در سینما یک مقوله جدی است.
روش صحیح ورود به حرفه گویندگی چطور باید اتفاق بیفته؟
در سبد خریدتون اصلا کتاب چه جایگاهی داره؟ تا چه اندازه به کتاب توجه میکنه؟
کافه هنر را شنبه تا چهارشنبه هر هفته از رادیو ایران بشنوید. کافه هنر
همانند روزهای گذشته در دقایق پایانی برنامه کافه هنر میخوایم هم صحبت بشیم با خانم فاطمه عودباشی و خبرهای فرهنگی هنری کشورمون از زبان ایشون بشنویم. خانم عودباشی سلام و درود به شما.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه کافه هنر.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هست.
زنده باشید. خبرهای امروز رو با تک آهنگ دیر کردید میخوام شروع بکنم. همزمان با سالگرد شهید بهروز صبوری تک آهنگ دیر کردی در قالب زبان حال مادر این شهید با صدای حسین حقیقی در دسترس مخاطبان قرار گرفته. آقای تیمان طالبی شاعر این قطعه هستن و انوشیروان تقوی آهنگسازی این قطعه رو به عهده داشتن. همچنین آقای غلامرضا موسوی از تهیه کنندگان با سابقه سینما اعلام کردند تولید فیلم در شرایط فعلی که تضمینی برای اکران اثر وجود نداره یه خواب وحشتناک برای سرمایه گذار هستش، زیرا سرمایه ها به مدت 2 سال خوابیده میشه. به تاکید که سینما با خواب سرمایه بسیاری مواجه شده و تولید در چنین شرایطی معقولانه نیست، مگر اینکه کسی پول زیادی داشته باشه و براش مهم نباشه که سرمایه‌اش تا چه میزان قراره بخوابه.
بله.
آقای مسافر آستانه تدبیر 39 جشنواره تئاتر فجر هم اعلام کردن این دوره از جشنواره قطعا برگزار میشه. به بودجه پیشنهادی رو 6 میلیارد تومان عنوان کرده که البته این بودجه هنوز تصویب نشده. به ادامه داده ما در حال بررسی تمام شرایط هستیم و باید به جنبندی ها برسیم و هنوز جزئیاتی از جشنواره تئاتر فجرشون اعلام نکرد. همچنین آقای مهدی مطهر مدیر خانه مستند اعلام کردن این مجموعه پرکار در حوزه مستندسازی هستش و آماده همکاری با مستندسازان با دیدگاه‌های متفاوت هستش و هیچ محدودیتی هم تو این حوزه ندارن. ایشون تأکید کردن این مجموعه با وجود فراز و نشیب‌ها و بحث‌های مالی تا به امروز حال بدی نداشته و با تولیدات بالا تونسته حیات خودش رو در واقع ثبت کنه. ما هم خوشحالیم که حداقل یه وضعیت خوب برای شرکت مستندمون فراهم
شد.
چون همونطور که اطلاع دارید که وضعیت مستندسازها بعضی مواقع دچار بحران‌های زیادی میشه.
بله متأسفانه.
و اما یه خبر داریم از فیلم سینمایی شیشلیک به نویسندگی آقای امیر مهدی ژوله و کارگردانی آقای محمد حسین مهدویان که این فیلم داره روزهای پایانی آخرین مراحل پس تولید رو پشت سر میذاره و به زودی آماده نمایش میشه. در این فیلم همونطور که اطلاع دادید آقای رضا عطاران، ژاله صامتی، پژمان جمشیدی و جمشید هاشمپور بازی میکنن. این فیلم در ژانر کمدی اجتماعی ساخته شده و گفته‌ها حکایت از اون داره که نسبت به فیلم‌های گذشته آقای مهدویان فضای متفاوتی رو داره.
درسته. بله.
حالا باید صبر کنیم تا ببینیم این فیلم اکران بشه به قول معروف، تا ببینیم که
چقدر موفق هست آقای مهدویان در این گونه از فیلم سازی. خب
دقیقا. من تا به آقای حسن پورگل محمدی عضو انجمن مدرسان خانه تئاتر و مؤسس آکادمی هنر دراما اعلام کردن کتاب تئاتر قرار هستش بازار بهمن ماه وارد بازار بشه.
چقدر خوب.
این کتاب درباره تئاتر و معرفی